خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه سرکار خانم نرگس مالکی صدا بردار و جناب آقای دکتر علی تهرانبند کارشناس مهمان این برنامه، در پنجشنبه دیگر در خدمت شما هستیم. این هفته می‌خواهیم مطالب مفید و جذابی رو درباره تاریخچه پزشکی در ایران تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم مورد پسند شما عزیزان شنونده قرار گیرد. با ما همراه باشید. اینجا تهران، رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ. با شما هستیم با مطالبی درباره تاریخچه پزشکی در ایران. خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر تهرانبند سلام و خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ.
خیلی متشکرم، ممنون از دعوتی که داشتین. بندم سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده. انشالله بتونیم مطالب مفید رو در رابطه با تاریخچه پزشکی ایران تقدیم حضور عزیزان شنونده بکنیم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که طب ایرانی اسلامی چه نقشی در تکامل دانش پزشکی یونانی و سایر جوامع اون روزگار داشت؟
بسیار عالی، ممنون. سوال خوبی که مطرح کردین. میتونیم جناب سلیمانی به این مسئله اینگونه نگاه بکنیم که طب دنیای غرب با محوریت یونان که شخصیت‌هایی مثل بقراط یا جالینوس مطرح میشن، آثار اونها که در فضای بیت الحکمه ترجمه میشه و وارد جهان اسلام و روزگار میشه و پیشگامان مثل حنین ابن اسحاق یا خاندان بختیشو یا خاندان موسویه در این عرصه پیشگام هستن و به ترجمه متون غربی با محوریت دانش پزشکی میپردازن که مکانی به نام ارجان هم در این زمینه بسیار فعال بود، باید به مسئله بپردازیم که به طور اساسی و کلی دانش دنیای غرب در اون مقطع زمانی بسیار پراکنده بود. رسالتی که چهار شخصیت طبی ایران اسلامی اون زمان، یعنی علی ربن طبری، زکریا رازی، ابن سینا و علی اهوازی انجام دادن،
تقریباً هزار سال پیش
به این مسیر هدایت کردن که میبایست این نوع دانش‌ها یا دستاوردهای پزشکی جهان روزگار باید مجدداً بازنگری بشه و شهر و بست جدید نسبت به این دانش‌ها صورت بگیره و یک زیرساخت مناسب و مرتبی داشته باشه. روی این اساس هست که کتاب فردوس الحکمه یا کتاب طب منصوری یا کتاب علی اهوازی که طب ملکی مطرح هستش، همه اینها با یک جسارت ویژه و بر اساس پیشزمینه علمی به نقد و بررسی دیدگاه‌های پزشکی یونانیان می‌پردازن. این یک مسئله است و تا جایی حتی پیش میره جناب سلیمانی که سرزمین هند که به عنوان یک خاستگاه خاص پزشکی هست متأثر از فضای ایران هست و حتی این مسئله رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که در دوره ایلخانان و پس از اون بسیاری از این رهاوردها و دستاوردها و نوآوری‌های ایرانی‌ها در عرصه پزشکی به سرزمین هند منتقل میشه و اونها
رو
متأثر
مینو کرمتون معذرت خواهم، ما یه بخشی رو قبلا از هند اقتباس کرده بودیم.
بله،
ما گسترش داده بودیم و کیفیت بخشی کرده بودیم. یعنی میفرمایید علاوه بر جهان غرب، این دانش متحول داده شده علم پزشکی، بله، این به سمت هند هم مجددا میره؟
دقیقاً همینطور هستش. یعنی در واقع یه چرخه هست که یک زمانی هند به ایران و از ایران به یونان و بالعکس، این حرکت بالعکس انجام میشه و بسیار هم متحول میکنه جامعه اون روزگار. اما دکتر خیلی ظریف‌تر این هستش که زمانی که تقسیم بندی دانش ها صورت میگیره در حوزه علوم عقلی، ما دانش کیمیاگری یا شیمی رو داریم. خب این شیمی از حالت تبدیل اشیا به، عرض کنم خدمت شما، اشیای پس به طلا به سمتی پیش میره که در خدمت دانش پزشکی قرار میگیره و اطبای ایرانی به ویژه زکریا رازی در این زمینه جزء پیشگامان هست که میاد از با توجه اشرافی خودش در ابتدا به ساکن به دانش شیمی پیدا میکنه، علمی کیمیای اون زمان، اون عنصر رو در فضای دانش پزشکی استفاده میکنه.
به شنوندگان عرض بکنیم که در واقع این کیمیایی که در اون دوره میگفتن همون واژه‌ای که بعداً تبدیل به واژه شیمی میشه.
شیمی میشه، بله، که حتی در واژگان انگلیسی هم همین کیمستری به قول معروف بله. استفاده میشه بر اساس همین علم شیمیایی که در جهان شرق مطرح بود. به هر صورت بسیاری از افراد در رابطه با علم کیمیا یا علم شیمی وارد عرصه شدن و سعی کردن که ابتکارات و نوآوری‌هایی رو در این زمینه داشته باشن، که خب زکریا رازی با توجه به اینکه مدت زمان نزدیک به 12 سال سفرهایی رو داشته، تقریبا از سن 35-36 سالگی این سفرهای خودش رو آغاز میکنه. مسلسل است این که زکریا رازی برخلاف ابن سینا که در سنین 17-18 سالگی وارد عرصه پزشکی میشه و در سن 26 سالگی کتاب قانون خودش رو تدوین میکنه و تعریف میکنه، یعنی در واقع شروع به تدوینش میکنه، زکریا رازی از 40 سالگی به بعد شروع میکنه، اما با توجه به تجربیاتی که به دست میاره بسیار قوی تر وارد عرصه میشه. به این جهت که زکریا رازی به شرق ایران و منطقه مرو سفر میکنه، با اطباء و دانشمندان اون زمان وارد بحث و مناظره میشه، از دانششون استفاده میکنه، به سمت حران و منطقه بیزانس هم میره و از مکاتب فکر اونها هم استفاده میکنه و این مسئله کمک میکنه به اینکه از سایر علوم به چه نحوی در حوزه دانش پزشکی استفاده کنه.
تاریخ وسیع تر از سایر علوم اجتماعی است. زیرا تاریخ نگار همه جنبه های زندگی مردم را مطالعه و بررسی می کند.
شما رادیو ایران رو میشنوید، برنامه سری در تاریخ درباره طب ایرانی اسلامی با مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی تهرانبند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، در بخش قبلی فرمودید که درباره تکامل و نقش طب ایرانی اسلامی در گسترشش در سایر کشورهای، در واقع بهتر بگیم در سایر سرزمین‌های اون روزگار،
بله،
میشه بیشتر در این مورد صحبت بفرمایید؟
جناب سلیمانی، زمانی که دانش پزشکی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم از یک پیشینه بسیار غنی برخوردار هست، یعنی دانشگاه گوندی شاپور فلسفه فکری و اندیشه خودش رو در حوزه پزشکی به جامعه اسلامی منتقل میکنه، ایرانیان پیشگام در این زمین هستن، ابن خلدون در نوع نگاهش به فضای دانش اندوزی جهان اسلام نکته ظریف اشاره میکنه، یه تمام علوم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم زیر ساخت این علوم به ایرانی ها برمیگرده، پیشگامان این علوم ایرانیان هستن و این مصداقی از حرکت و پویایی ایرانی ها در بحث دانش اندوزی و توسعه دانش هست. یه فلسفه فکری هم خود ایرانی ها داشتن، چون همیشه ایرانی ها دانش پزشکی رو با نوعی از فلسفه خاصی که مبتنی بر خاستگاه ایرانی هست آمیخته کرده بودن و معتقد بودن برای حفظ جامعه جهان اون روزگار و ارتباطاتی که به هر صورت برقرار میشه، الزامش بر این هستش که هر اونچه از دانش‌های روزگار میآموزن به دیگران هم منتقل کنن.
جالبه.
و حتی این مسئله رو در ارکان اخلاق پزشکی خودشون هم قرار میدن که میبایست برای حفظ صحت سلامت و بهداشت عمومی جامعه این انتقال صورت بگیره، انتقال علمی باید صورت بگیره.
میتونیم بگیم اخلاق پزشکی رو یا ایرانی ها بنیان گذاشتن یا اینی که خیلی بهش توجه لاغر کرد؟
همین فاز در واقع بخش دوم صحبت شما کاملا درست‌تر هستش. ایرانی بسیار بهش اهمیت دادن، گسترشش دادن، به صورت کلی‌تر بقراط مطرح میکنه، اما ایرانی ها میان چارچوب ها و قواعدی رو بر اساس بستر فرهنگی خودشون مطرح میکنن که مورد پسند سایر جوامع هم قرار میگیره.
درسته، بقراط در دوران باستان پایه این قضیه رو گذاشته. پس ایرانی ها در واقع اینو بیشتر بس میدن و بیشتر بهش توجه
میکنن و چارچوب های خاصی رو هم در این زمینه در نظر میگیرن که مورد در واقع توجه یا در کانون توجه امثال بقراط و دیگر شاگردانش قرار نمیگیره یا خیلی محدود بوده. مسئله دیگه که حائز اهمیت، خب در دنیای غرب زمانی که تأثیرات پزشکی ایرانی رو مورد بررسی قرار می‌خوایم بدیم و تکوین دانش پزشکی رو در دوره اسلامی نسبت به دنیای غرب می‌خوایم مطمع نظر قرار بدیم، این هستش که عمدتا دانش پزشکی در دنیای غرب به صورت نظری هستش، اما در دنیای ایران اون روزگار از حوزه نظر به عمل هم تسری پیدا میکنه و دو بعد نظری و عملی رو در پیش میگیره. مسئله دیگه که هستش، بحث شناخت دارو هستش. اصلا تقسیم بندی دانش پزشکی انجام میشه از دندان پزشکی، چشم پزشکی و داروشناسی، هر کدوم از اینها شاخه‌های خاص خودشو داره. و جالب اینجاست که دارو رو صرفا از نظر اینکه مثلا نسبت به اعضا و جوارح انسان چه تأثیری میگذاره صرفا به این مسئله توجه نمی‌کنم، بلکه فراتر از این قضیه که ترکیب بندی این داروها چقدر میتونه مؤثر باشه در حفظ سلامت یک بیمار یا در واقع بهبود یک بیمار. بنابراین این مسئله مورد توجه است. تا جایی که مسلمان‌ها و پزشکان ایرانی اسلامی در اون زمان به این مسئله توجه میکنن که چون در دنیای غرب داروهای وجود داشت، ترکیباتی از داروها وجود داشت که اصلا برای اونها مواد، این مواد و این نوع داروها مشهور بوده، اینها رو مجددا واکاوی کنن، شناسایی بکنن و در عرصه پزشکی واردش کنن. بنابراین در کتاب الکامل فی تاریخ ابن نصیر جالب است، یه بخشی رو اختصاص میده به این نوآوری خاص ایرانی ها در شناخت مواد مشهور و کاربرد اونها در دانش پزشکی. بحث استفاده از نباتات و استفاده از موادی که جایگاه معدنی داشته یا به تعبیر امروزی بخوایم بگیم که داروهای شیمیایی بوده، این برای اولین بار در جهان اسلام به واسطه ایرانی ها انجام میشه. و ابن نصیر جالب جناب سلیمانی اشاره میکنه که علم و دانش ایرانی ها بدان حد رسید که در دنیای قدیم آن چیزی که از مواد مشهور بوده است شناسایی کردن و به دانش پزشکی افزودن. عنوان میکنه مثلا تیزاب، جوهر نمک، قلیا، جوهر نشادر، سنگ جهنم. حالا کاربردش در اون زمان که تشریح بخوای بکنیم با تخصص‌های ویژه امروزی در بحث مواد شناسی کاملا میشه عیانش کرد، اکسید قرمز و عرض کنم خدمت شما استفاده از الکل و استفاده از جوهر و نباتات خاص معدنی جزو کارکردهایی بوده که ایرانی‌ها در عرصه پزشکی بهش پرداختن که در دنیای غرب این توجه نشده بود.
شما رادیو ایران رو میشنوید، برنامه سری در تاریخ درباره تقسیم بندی طب ایرانی اسلامی و گسترشش به سرزمین‌های دیگه جهان با مهمان برنامه جناب آقای دکتر تهرانبند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، درباره چگونگی شکل‌گیری طب عملی در جهان اسلام صحبت بفرمایید.
بله، آن چیزی که جناب سلیمانی باعث میشه که طب ایرانی نسبت به طب یونانی یا هندی پیشگامتر بشه یا توسعه یافته تر بشه، واژه درسترش بخوایم به کار ببریم، این هستش که ما یک سری کانونهای بزرگ علمی رو ایجاد میکنیم. من به صورت فهرستوار عرض میکنم که ذهن از ایران شنونده روشن بشه چقدر این فرایند دانش اندوزی ایرانی ها گسترده بوده و صرفا به یک جغرافیای محدود ختم نمی شده. ما منطقه‌ای داریم به نام بخارا، نیشابور، خوارزم، ری، اصفهان، شیراز، جرجان، مرو، غزنه، همه اینها به عنوان کانونهای مهم علمی محسوب می شدن که به فراخور حال و بر اساس حمایت هایی که از اینها صورت می گرفته، یه بحث هست که حکومتگران و وزرا به عنوان ارکان حکومتی در توسعه علم و فرهنگ نقش بسزایی در توسعه این دانش ها داشتن، از یه بود هم در واقع ذهنیت مردم هست نسبت به حفظ این ارکان ها. اون هم در واقع به لحاظ اقتصادی بخواییم بررسی کنیم، استفاده از سنت موقوفه هست. یعنی سنت موقوفه و فرایند اقتصادی که در موقوفه ها ایجاد میشه خیلی کمک میکنه به تعالی و رشد این کانون ها. و در واقع میتونیم بگیم که مثل امروز روز که بحث سمن ها مطرح میشه و حمایت های مردمی از یک سری از کانون های علمی داره مطرح میشه، در اون زمان در هزار سال پیش هم با سنت موقوفه ما از فضای مساجد استفاده میکردیم برای توسعه علوم و دانش ها، از فضای مدارس استفاده میکردیم. خب اینا نیاز به حمایت اقتصادی داشت. این سنت موقوفه خیلی کمک میکرد به پایداری و توسعه این نوع فضاها. بنابراین یکی از وجوه تمایز مهم دانش پزشکی نسبت به سایر جوامع با محوریت ایران این هستش که این کانونهای متنوع ایجاد میشه، رقابت خیلی خوبی هم ایجاد میشه، هر آنچه که ماحصل دانش خودشون هست به دیگران هم منتقل میکنن. این فرایند که به صورت یک زنجیره علمی مطرح میشه خیلی کمک میکنه به تعالی و توسعه دانش ها و میرسیم به یک جایی که خب به هر صورت دانش ایجاد شده، زیرساختاش مهیا شده، نیاز به انتقال داره. با سنت نسخه نویسی و در واقع تنسیخ اون زمان این فرایند ایجاد میشه، چون هنوز سنت چاپی وجود نداشت. کتابخانه ها هم وارد این عرصه میشه و کتابخانه ها هم به عنوان نیروی مکمل در کنار این کانون ها قرار میگیره و بستر خیلی خوبی رو فراهم میکنه برای مجادلات و مناظرات خاص علمی. و ما در روایت ها و داستان های مختلفی داریم که از ابن سینا یا زکریا رازی هر کدوم از اینها زمانی که صحبتی دارن میکنن نسبت به دستاورد علمی افراد پیشین و پیشگامان خودشون به نیکی یاد میکنن و عنوان میکنن که این مطلب رو از فلان پزشک از فلان کتاب آموختم و سعی کردم به در واقع به عمق اون بیفزایم و به صورت حلقوی و به صورت جامع به زنجیروار به این مسئله بپردازم و این کمک کرد به در واقع پیشبرد دانش پزشکی در ایران با تقسیم بندی های خاصی که در اون مقطع زمانی صورت گرفته بود. بنابراین ارکان طب اسلامی یا مکتب اسلامی در ایران شکل میگیره. مکتب شیراز رو داریم، مکتب مرو رو داریم، مکتب بغداد رو داریم که همه اینها کمک میکنه به پیشبرد اهداف پزشکی در ایران اون روزگار.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از مطالب مفید و ارزنده‌ای که فرمودید و وقتی که به رادیو ایران دادید. فرصت برنامه در حال تمام شدنه. من در اینجا ضمن تشکر از شما خداحافظی میکنم.
بنده هم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان محترم و گرامی رادیو ایران، از اینکه این هفته هم شنونده برنامه سری در تاریخ بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمی بفرستم چو خاطرش خستم. در این غزل و همه غزلها گاهی واژگان و حتی افعال چند معنایی می شوند، از جمله شدن، یکی به معنی انجام شدن است و دیگر به معنی رفتن، از دست دادن. حافظ که می گوید به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، یعنی دین و دانش را از دست دادم. معنی بیت این که ای دوست بیا و بازگو که من در محبت و عشق تو به غیر از دست دادن سرمایه دین و دانش چه سود و بهره‌ای بردم. مقصود آن است که هرگز به اندیشه سود جویی و بهره برداری خودم نبودم. در بیت بعد می‌فرماید اگرچه آتش عشق تو خرمن زندگانی مرا سوخت و نابود کرد، به قبار قدم گرامی و عزیز تو سوگند می‌خورم که پیمان محبتت را همچنان استوار داشتم، حفظ کردم. در بیتی میگوید اگرچه مانند ذره‌ای کوچک و خرد هستم، نگاه کن که به اقبال دولت عشق و به دست یاری روی زیبای تو، به خورشید و به مهر پیوستم و به وصال آفتاب چهره نورانیت رسیدم. کنج عافیت گوشه سرای امن و ایمنی است. حافظ می فرماید زمانی به درازی یک عمر بر من گذشت که من به آسوده دلی و با امنیت خاطر در گوشه سرای امن بساط شادی را نگستردم. در انتها یا نزدیک به انتها حافظ می گوید ای اندرز گو، ای نصیحت گو، اگر عاقلی گفتار خود را بیقدر مکن و آبروی سخن را بر خاک مریز. در انتها می فرماید نمی دانم از شرمندگی چگونه در پیش دوست سر بلند کنم که خدمتی شایسته نکردم. خستم یعنی مجروح کردم، مجروح شدم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تولور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی.